سلام، من امیر پویان هرندی هستم، مؤسس و مدیر عامل شرکت آرتین تک از تورنتوی کانادا. این آخرین پادکست از 4 پادکستی هست که با همکاری گروه ویژنتو در حال تهیه اون هستیم و توی این 4 تا پادکست سعی داریم به روندهای تکنولوژی و تکنولوژی و صنعت نگاه کنیم. توی 3 تا پادکست قبلی به تاریخچه تکنولوژی نگاهی کردیم، به پیشرفت اون، روندهاش، به اینکه الان تکنولوژی در چه وضعیتی هست، مخصوصا با توجه به خطوط توزیع و تولید، یعنی زنجیره توزیع و خطوط تولید، و اینکه توی صنعت داره چه استفاده از تکنولوژی میشه و اینکه حالا جلوتر در آینده چه انتظاری میتونیم از تکنولوژی داشته باشیم. اینا یه سری از مطالبی بود که توی 3 تا پادکست قبلی بهش اشاره کردیم. حالا توی این پادکست 4 میخوام یک مقدار موضوعی که کمتر بهش پرداخته میشه، یعنی ارتباط صنعت و تکنولوژی، با یه نگاهی به مسائل مرتبط مسائل اخلاقی نگاه کنیم. این مسائل اخلاقی یه چیزهایی هست که معمولا توی پیشرفت تکنولوژی صحبت جدی راجبش کمتر میشه، ولی خب الان تکنولوژی داره به یه جاهایی میرسه که صحبت نکردن راجب این موضوع میتونه خطرناک باشه. توی پادکست امروز یکم به موضوعاتی که بعضی از موضوعاتی که الان داره داغ میشه و کم کم احساس خطر میشه نگاه میکنیم و بعد یکی دو تا از راه حل هایی که برای این موضوع پیشنهاد شده رو به عنوان مثال فقط مطرح میکنیم. خب اگه بخوایم به کلیت تکنولوژی رو نگاه کنیم، مثلا چه میدونم مجله فورب مقاله داره به یه چیزایی نگاه میکنه مثل تولید حیوانات خانگی با استفاده از تکنولوژی کلونینگ، یعنی که بدون پدر و مادر اینا رو توی دستگاه در واقع تولید بکنن، که خب به لحاظ اقتصادی چون حیوانات خانگی رو میفروشن میتونه خب مثل یه چیز تولیدی باشه دیگه. وقت سوال پیش میاد که شما تا چه حد اجازه دارید که بیای توی زندگی موجودات زنده دخالت کنید. خب میدونیم که مثلا دولت‌های کانزرواتیو، دولت‌های اصولگرا سرتاسر دنیا مثل جمهوری‌خواها توی امریکا معمولا جلوی این تحقیقات رو میگیرن، ولی حکومت‌های چپ خیلی خودشون درگیر مسائل مذهبی نمیدونن و بنابراین حالا حرف کلیسا خیلی براشون اهمیت نداره، بیشتر به رفاه آدم ها و پیشرفت صنعت فکر میکنن. بر همین خیلی بستگی داره که تو چه کشوری اتفاق میفته و لزوما همه کشورها جلوی این چیزا رو نخواهند گرفت. ضمن اینکه این کلونینگ یه چیزیه که الان مثلا برای حیوانا داره صحبتش میشه، ولی به طور بالقوه برای انسان هم مطرحه. و وقت شما تصور کنید که حالا با دستکاری ژنتیک بیان یه آدم هایی تولید کنن که مثلا یه ارتش تولید کنن، سرباز تولید کنن، یا حالا برای استفاده های دیگه. ولی کلونینگ یه چیزی که به لحاظ اخلاقی خیلی چیز پیچیده ایه. مشکل اینجا سر این مدل تکنولوژی هایی که اگه کشوری انجام نده نمیتونه مطمئن شه کشور دیگه هم انجام نمیدن و اون وقت ممکنه توی زمینی ببازه. یه مثال دیگه ای که مجله فوربس میزنه مسئله این دستگاهی هست که برای تمدید اعصاب، برای مدیتیشن، برای تمرکز اینا رو مسح میکنن به سر. این دستگاه الان توی مغازه هست، مثلا میگن وصل کنید به سرتون، مثلا چه بنام میدان مغناطیسی تولید میکنه یا شوکای ریز الکتریکی میده، این مثلا باعث میشه که اعصابتون راحت بشه. این مدل دستگاه کم کم دارن زیاد میشن توی چیز، توی مغازه ها. ولی یه سوالی که پیش میاد این که حالا اولا اینا توی کوتاه مدت ممکنه اثرهایی که سازنده هاشون ادعا میکنن داشته باشن در حالت خوشبینانه، ولی خب تو بلند مدت چی؟ یعنی آیا اثر منفی خواهند داشت روی مغز؟ و بعد اینکه اگر که حالا اینا دارن با مغز ارتباط برقرار میکنن، تا کجا اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ مخصوصا که اینا بالاخره دستگاه الکترونیکن، به کلاود وصل میشن و اگه هک بشن چی؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟ یه داستان دیگه داستان بایومتریک ها هست. یعنی شما مثلا یه جای میرید، مثلا دیگه نام کاربری و پسورد اینا وارد میکنید، انگشت میزنید، خب اون اطلاعات اثر انگشت شما یا اثر اطلاعات قرنیه شما که کم کم داره، یا حتی خیلی از صورتتون استفاده میشه، از شکل صورت استفاده میشه، فیشل ریکگنیشن تکنولوژی هست که خیلی داره استفاده میشه برای مثلا حضور و غیاب یا برای باز کردن قفل موبایلتون. خب تمام اطلاعات خیلی ویژه شما هست که الان داره در اختیار کمپانی قرار میگیره، و خب این یک چیزی که ممکن خطرناک باشه دیگه. یعنی شما اگه اطلاعاتی که خیلی خیلی شخصی مثل اثر انگشت شما در اختیار یه سری کمپانی قرار بگیره، وقت شما نمیدونید واقعا اینا کجا میتونه استفاده بشه. یه مثال خیلی معمولیش توی رای دادن است. رای دادن هایی که مثلا بر اساس انگشت، اثر انگشته، خب ممکن اطلاعات شما یه جای استفاده بشه برای اینکه از عوض شما یکی بره رای بده، تا حالا بگیر ارتکاب جرائمی که میتونه با اثر انگشت شما یا با اطلاعات خیلی خیلی شخصی شما انجام بشه و غیره. یه مسئله اخلاقی دیگه که حالا تکنولوژی داره پیش میاره اینه که آدما معمولا وقتی بچن از خودشون اختیاری ندارن خیلی، یعنی که پدر مادران که بیشتر تصمیم ها رو میگیرن. و خب شما فکر کن یه بچه کوچیک مثلا یه کار بامزه کرده یا یه کار مثلا احمقانه کرده، حالا این میره روی اینترنت توسط پدر مادرش. در واقع پدر مادرها الان بزرگترین خطر برای حریم شخصی بچه هان. اگه این بچه مثلا تو 20 سالگی بر نگاه کنه به اون چیزایی که ازش منتشر شده روی اینترنت، آیا راضی خواهد بود؟ آیا خوشحال خواهد بود؟ آیا اصلا حق داره احساسی داشته باشه نسبت به کاری که پدر مادرش کردن یا نه؟ و اینکه چقدر از این اطلاعات ممکنه دست کسایی بیفته که خب ممکنه از این استفادات، از این اطلاعات سوء استفاده بکنن. خب اینا چیزایی که باید بیشتر راجع بهش فکر بشه، تحقیق بشه. حالا همه اینا راجع به تکنولوژی هایی هست که تکنولوژی هایی مثل مثلا بیگ دیتا، تکنولوژی های نورولینکینگ یا مثلا بایوتکنولوژی که مثلا به کلونینگ ختم میشه. ولی خب معمولا خطرات هوش مصنوعی و اخلاق برای هوش مصنوعی یه مقداری فراتر از همین مثلا بایومتری و اینجور چیز هست. استنفورد یه مقاله خیلی مفصلی داره راجع به این مسائل، یه سری از این آیتما رو در آورده. مثلا که شما خیلی از رفتارهایی که ما داریم رو اگه نگاه کنید میبینید که تحت تاثیر روحیات ما هست، رفتارهامون. خب توی روانشناسی میگن که مثلا اون کاراکتر هر شخصی، اون ویژگی‌های شخصیتی هر آدمی تحت تاثیر عوامل محیطی تبدیل میشه به رفتار اون شخص. یعنی مثلا اگه یه آدم عصبانی باشه، اگه زمینه های عصبانی شدن رو براش فهم کنی، راحت تر مثلا ممکنه صدمه بزنه به یکی. یا مثلا اگه آدم ریسک پذیر باشه شخصیتا، وقت تو شرایط محیطی که مناسب برای ریسک ممکنه کارهای پرخطر انجام بده. خب الان یه اتفاقی که داره میفته اینه که ما روی شبکه‌های اجتماعی داریم حجم خیلی خیلی وسیعی از اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک میذاریم. بعد این راحت میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. مثالش اتفاقی که توی انتخابات آمریکا افتاد که مؤسسه کمبریج انالیتیکس اومد اطلاعاتی رو از فیسبوک راجع به افراد گرفت و با توجه به ویژگی های شخصیتی هر کسی تصمیم گرفت که چه در واقع آگهی هایی بهش نشون بده، آگهی انتخاباتی. و خب یکی از دردسرهایی که فیسبوک داشت همین بود که چرا اطلاعات رو در اختیار یه کمپانی، یه همچین کمپانی قرار دادی. ادعا میشه که کمبریج آنالیتیکس تونسته رو خیلی از آمریکایی ها با توجه به اطلاعاتی که از ویژگی های شخصیتیشون پیدا کرده بود و تبلیغاتی که متناسب با اون ویژگی های شخصیتی بود نشونشون بده، رو انتخابات آمریکا تاثیر بذاره، رو خیلی از تصمیم گیری های خیلی از آمریکایی ها تاثیر بذاره. مشابه همین میتونید حالا یه مقدار شدیدترش هم تصور کنید که میتونه اتفاق بیفته دیگه. یعنی اگه یه نفر دقیقا بدون من ویژگی شخصیتیم چیه، میتونه محرک های نامناسبی و جلوی روم قرار بده. که این دسترسی به حجم خیلی زیاد اطلاعات و ارتباط خیلی زیاد ما با کامپیوتر، سیستم های کامپیوتری، امکانات رو داره فراهم میکنه. یه مشکل دیگه مشکل بایاس اطلاعاتیه، یعنی مشکلی که توی مثلا ماشین لرنینگ خیلی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی ما میایم هوش مصنوعی رو، سیستم های هوش مصنوعی رو با حجم زیادی از اطلاعات آموزش میدیم. ولی این اطلاعات از کجا آمده؟ اطلاعات خیلیش اطلاعاتی که آدم ها تولید کردند یا بر اساس رفتار آدم ها تولید شده. خب این اطلاعات خودش تو خودش ناعدالتی ها و بایاس هایی داره. دو تا مثال میزنم، یه مثال حالا شاید بزنم. اون مثال هم اینه که الان توی جامعه جهانی به طور عام و حالا توی آمریکای شمالی ما میدونیم اطلاعات وجود داره که نابرابری شغلی وجود داره توی حداقل توی دستمزدها و توی ترفیع‌ها نسبت به خانوم‌ها و همینطور نسبت به رنگین پوست ها. خب حالا ما این اطلاعات رو راجع به رده های شغلی آدم ها داریم و چه کسایی با چه ویژگی هایی چه شغل هایی دارن. حالا فکر کنید یه ماشینی شما دارید برای مثلا HR یه کمپانی آموزش میدید با توجه به این اطلاعات و ماشین داره یاد میگیره چه جور آدمه برای چه شغل هایی مناسبن. خب این ماشین وقتی میخواد به رزومه آدم ها نگاه کن، که این ماشین الان خیلی دارن زیاد میشن که به رزومه نگاه میکنن و حتی مصاحبه مجازی میکنن به آدم ها و تصمیم میگیرن که این چه شغلی داشته باشه. خب فکر کنید که این ماشین با این اطلاعاتی که گرفته حالا میخواد تعیین تکلیف کنه برای شغلی آدم، پیشنهادش بده مثلا به کمپانی برای اینکه بر فلان شغل مناسبه. چون اطلاعاتی که این ماشین باهاش آموزش دیده، خودش توش بایاس وجود داره، خودش توش جانبداری وجود داره، خروجی این تصمیم گیری هم احتمالا توش جانبداری وجود خواهد داشت. حالا میان یه سری راه حل‌ها رو میگن دیگه، میگن مثلا بیاین هر جایی که این جانبداری وجود داره احتمالا توی رفتار انسان‌ها، بیاین اطلاعات برعکسش هم بدیم به ماشین، خودمون دستی اطلاعاتی درست کنیم که ماشین رو از این جانبداری در بیاره. خب یعنی مثلا اگه به فرض مشاغل رو داریم نگاه میکنیم، همونقدر که شغل مشاغل برای مردا درست کردیم توی رده های خوب، برای زن هم درست کنیم، یا یعنی اینکه مرد و زن رو ورداریم. این دوتا اشکال داره به نظر من. یکی اینکه این عددسازی که داریم میکنیم برای آموزش ماشین ها ممکنه یه سری از متغیرهای دیگر رو تحت تاثیر قرار بده و تصمیم گیری در نهایت تصمیم گیری غلطی باشه. یه اشکال دیگه اینه که ما خیلی خیلی از جانبداری ها رو راجبش آگاه نیستیم و اگر هم آگاهیم اطلاعات کافی راجبش نداریم، بنابراین اون میره تو اون جایی که نمیدونیم که چه چیزهایی هست که نمیدونیم و اصلا نمیتونیم کاری راجبش بکنیم، چون نمیدونیم چه جور جانبداری هایی وجود داره یا چه جور بایاس هایی وجود داره، که تازه بخوایم حالا یه فکر بکنیم که چجوری این بایاس ها رو از توی اطلاعاتمون بکشیم بیرون. خلاصه اینم یه مشکل اخلاقی که به وجود داره میاد توی کار کردن با ماشینا. یه ارتباط دیگه جایی است که انسان ها و ماشین ها، به طور خاص ربات ها و باز به طور خاص ربات های انسان نما که بهشون میگن هیومانوید، یعنی ربات هایی که شبیه آدم هستن به نوعی، این ارتباط زیاد میشه. موضوع اینه که چون آدم دوست داره حتی به عروسک یا به حیوانات یه سری از مشخصات انسانی رو تخصیص بده، این احتمال وجود داره که آدم ها توی ارتباطشون با این ربات های انسان نما هم دچار همون حس بشن، یعنی بیان و یک سری از ویژگی های انسانی رو به اینها مشابهت بدن. خب دو تا مثال میزنم. یه مثال ربات هایی هست که مثلا تو ژاپن خب خیلی کیسش قوی تره و جای دیگه دنیا ازش روش دارن کار میکنن، ربات هایی که از سالمندان نگهداری میکنه. خب این ربات ها از سالمندان نگهداری میکنن، مخصوصا ربات هایی که انسان نما هستن، آیا ما نگران این هستیم که رابطه عاطفی هم بین این سالمندها و ربات ها به وجود بیاد یا نه؟ و اگه اون رابطه عاطفی به وجود بیاد اون چه خطراتی داره؟ چون روابط عاطفی همیشه خطرات ایجاد مشکلات روحی روانی رو هم دارن. خب و چه چیزهایی هست که باید در نظر گرفته بشه؟ یه چیزی که باز توی مثلا دو سه سال اخیر شما تو خبرها رد پاشو زیاد میبینید، ربات هایی هست که مخصوص سکس درست میشه. خب باز اینا هم مسائل خودشو داره و ما میدونیم مثلا توی بعضی از شهرها شهرداری ها اومدن بستن در کارخونهایی که یه همچین چیزایی درست میکرد. یه کیس بزرگ تو همین تورنتو داشتیم دو سال پیش. بنابراین اینا چیزایی که هنوز گنگه برای آدم ها و ولی داره کم کم جدی میشه و چون تکنولوژیش داره قوی تر و قوی تر میشه، ما یه مقدار داریم عقب میفتیم از اینکه فکری راجع به این قضیه ها بکنیم. یه مسئله دیگه که مثلا توی جایی مثل IEEE و اینا خیلی مطرحه، اخلاق ماشین هاست موقع تصمیم گیری. ببین الان ماشین هایی دارن درست میشن که لازم نیست بهشون بگی چی کار کن، به اصطلاح آتونومس هستن، یعنی خودشون تصمیم میگیرن که توی موقعیت های مختلف چی کار کنن، حالا با توجه به ماموریتی که برشون تعریف میشه. مثلا شما به اتومبیل های خودران دیگه لازم نیست بگین بپیچ به چپ یا بپیچ به راست، میگیم میخوام برم فلان جا، خودش مسیر رو پیدا میکنه، تو مسیر حرکت میکنه، تابلو ایست دید وای میسه، تابلو حرکت دید حرکت میکنه، مواظب به آدم نخوره، مواظب به ماشین دیگه نخوره، سرعت و فاصله شو رعایت میکنه. ولی مسئله اخلاقی وجود داره. مثلا اگه یه اتفاقی افتاد، یکی از مثالهایی که خیلی مطرح میشه، اگه یه اتفاقی افتاد که ماشین بین این دوتا گزینه گیر کرد که اگر تصادف بکنه یه آدمی رو میکشه، اگه تصادف نکنه با اون آدمی که بیرونش نشسته سرنشینانش جونشون به خطر بیفته. یه همچین سناریو در نظر بگیرید. حالا ماشین باید بین جون اونایی که بیرونن و اونایی که توی ماشین نشستن تصمیم بگیره. آیا ماشین صلاحیت این تصمیم رو داره؟ اگر ماشین زد به یه نفر، آیا مشکل از ماشینه یا مشکل از اون شرکتیه که ماشین تولید کرده یا مشکل از اون برنامه نویس یا خالق هوش مصنوعی هست که این هوش مصنوعی رو درست کرده یا آموزش داده؟ ببینید اینا گنگی هایی هست که انجمنایی مثل انجمن مهندسی الان درگیرشن و باز تاکید میکنم تکنولوژی وای نمیسته برای اینکه این مسئله اخلاقی حل بشه بعد پیشرفت کنه. تکنولوژی با سرعت داره پیشرفت میکنه، ما خیلی زود خواهیم دید این ماشین خودران رو تو خیابونا، ولی هنوز جواب خیلی دقیق و درستی برای مشکلی که ممکنه به وجود بیاد نداریم. یه مثال دیگه از این ماشین های خودمختار اسلحه های خودمختار هستن، یعنی الان درون هایی که اتونومس هستن، این یعنی این هواپیماهای بی سرنشینی که خودشون تصمیم میگیرن، اینا هم دارن زیاد میشن، اسلحه های خودمختار دارن زیاد میشن. اینا به هر حال یه جایی سر جون آدم ها تصمیم خواهند گرفت و استفاده از اینها بدون اینکه اپراتوری پشتشون باشه، بدون اینکه خلبانی اونجا باشه که تصمیم اخلاقی رو تو موقعیت خاص بگیره، یه مقدار جای سوال داره و جای نگرانی هست. همین چند وقت پیش گزارشگر حقوق بشر یه گزارش خیلی مفصلی داد و شدیداً هشدار داد نسبت به زیاد شدن اینجور حملات توی ارتشا. میدونیم که الان بیش از 40 تا کشور تکنولوژی قوی دارن توی درون ها و حالا فاصله زیادی ندارن با اینکه همشون درون های مثلا خودمختار داشته باشن. اینا باز مسائل اخلاقی که ما باش رو به رو هستیم. یه چیز بغرنجتر مسئله به اسم خودآگاهی ربات ها. حالا این ربات ها اگر اومدن وقت آیا اصلا میتونیم بفهمیم که یه ربات خود آگاه شده؟ اینکه مثلا ماشین خودرانه لزوما معنیش نیست که خود آگاهه، یعنی اون ماشین میتونه خودران باشه، خودش مثلا با توجه به الگوریتمی که داره تصمیمایی بگیره و بره جلو، ولی آیا این ماشین از خودش، از وجود خودش آگاهی داره؟ این آگاهی تعریفش اصلا یه چیز فلسفیه. حالا ما با یه دنیای روبرو شدیم که این خود آگاهی رو از روی رفتار سخت تشخیص دادن، چون رفتار ربات‌ها بیشتر و بیشتر شبیه رفتار آدم ها میشه. حالا این سوال هست که اگر رفتار یه رباتیش خیلی شبیه آدم ها بود، میشه نتیجه گرفت که خود آگاهی هم داره یا نه؟ و اگر فرض کردیم که یا خود آگاهی داره، فهمیدیم خود آگاهی داره، یا یعنی اینکه نتونستیم بفهمیم خود آگاهی داره یا نه، حالا برای این ربات با این وضعیت آیا باید شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی قائل بشیم یا نه؟ مثلا به ربات اجازه بدیم بره شرکت ثبت کنه، یا یه مسئولیتی پیش اومد آیا مسئولیت رو میتونیم بندازیم گردن رباته، یا مثلا از حقوق شهروندی باید برخوردار باشن ربات ها یا نه؟ و یه مسئله دیگه مسئله سینگولاریتی هست. حالا من یه جای دیگه یه صحبت کاملی راجب سینگولاریتی داشتم، ولی تهش اینه که ما داریم به سمت درست کردن ماشین های ابرهوشمند، ماشین هایی که به تنهایی از کل آدم ها روی هم هوشمندتر باشن حرکت میکنیم. خب حالا بعضی هم میگن این مثلا 40 سال دیگه اتفاق میفته، بعضی میگن 100 سال دیگه اتفاق میفته، بعضی هم میگن که نه همین مثلا چند سال دیگه اتفاق میفته. حالا هر وقت که این اتفاق بیفته چه خطراتی از طرف این ماشین ها متوجه آدم خواهد بود؟ اصلا ما اخلاقی هست که همچین ربات های همچین ماشین های تولید بکنیم یا نه؟ و اگه اخلاقی هست چطور میتونیم از خودمون مراقبت کنیم در مقابل همچین ابرهوشمندی که حالا دیگه از ماها باهوش‌تر؟ یه جایی توی یه فورمی به اسم فیوچریزم من دیدم یه کسی اومده بود یه خلاصه ای از تمام مشکلایی که داریم حرفشو میزنیم توی یه جدولی درست کرده، و جدولش دو تا بود داره. توی یه بود میگه یه سری مشکلات خیلی فوری هستن، یه سری از مشکلات مربوط به آینده میشن، و از توی یه بعد دیگه هم توی اون جدولش گفته بود که بعضی از این مشکلات وقتی هم که به ماشین ها و ربات ها به عنوان یه ایجنت نگاه میکنیم، یعنی به عنوان یه واسطه عمل نگاه میکنیم، یا اینکه نه به ربات ها به خودشون به عنوان یه شی نگاه میکنیم، به عنوان یه تصمیم گیر نگاه میکنیم. مثالایی که زده بود برای مشکلات مثلا کوتاه مدت اینه که ما یه موجی از بیکاری به خاطر این خواهیم داشت که ربات همه کارا رو خواهند گرفت، و اینو داریم میبینیم دیگه. مثلا الان توی این فروشگاه های بزرگ که میریم هر روزی یه دونه از اون فروشنده ها کم شده، به جاش یه دونه از این ماشین های خود چیز اومده، یعنی که خودمون حساب میکنیم باهاش اومده. یا مثلا همین ماشین های خودکار نمونهشن، الان اولین ماشینایی که داره جابجا میشه با به جای راننده ماشین خودش حرکت میکنه کامیون ها و اینا. خب ما خیلی خیلی زیادی راننده کامیون رو داریم که اینا به زودی بیکار خواهند شد. یا تو بانک مثلا میبینیم که تعداد خیلی زیادی از کارهایی، یعنی حجم خیلی زیادی از کارهایی که کارمندای بانک میکردن الان با همون موبایل قابل انجام، شما حتی با موبایلتون چک رو میتونید نقد کنید. یعنی نیاز به مراجعه به شعبه و در نتیجه نیاز به اون آدم توی شعبه کم میشه. حالا بعضی میگن یه شغل این که اینجوری از بمیره، یه جور شغل دیگه توی های تک به وجود میاد، ولی آمار واقع بینانه این نیست، چون همه آدم ها میل و توان کار کردن به عنوان مثلا دانشمندو که ندارن، که حالا یا مثلا به عنوان تکنسیان های رد بالا رو ندارن. و به هر حال این و موضوع دیگه اینه که هر یه دونه آدمی که میاد توی اون شغل ها کار میکنه، تعداد خیلی زیادی آدم در ازاش بیکار میشن. این یکی از مسائلی که ما به زودی باهاش روبرو خواهیم شد. یه مسئله دیگه که میگه توی کوتاه مدت، وقتی که هوش مصنوعی به عنوان یه واسطه هست، همین مسئله منصف بودن الگوریتما هست و اینکه از بایاس ها دور بشیم. این اسلحه های خودکار هست، اخلاق ماشین ها هست، اینا چیزایی که توی کوتاه مدت میگه باش روبرو خواهیم شد. و برای خود ماشین ها به عنوان یه موجود مستقل، اون استاتوسشون، لیگال استاتوس، یعنی شخصیت حقوقی که براشون در نظر میگیریم، یه مسئله هست که باید راجعش فکر کرد. و یه الگوریتم هایی هست که توی این الگوریتم ها، حالا اینم جالبه، این الگوریتم ها اینجور نیستن که ربات رو بهش یا اون هوش مصنوعی بهش اطلاعات بیرونی رو بدی و اون اطلاعات رو پروسس کنه. یه سری الگوریتم های دیگه هستن که نسبتا جدید بحثش توی هوش مصنوعی، بهش میگن الگوریتم های رینفورسمنت. اینا اینجوریه که ربات در واقع توی خود درگیری چیز یاد میگیره. مثالش مثلا توی بازی ها، به جای اینکه بگن ربات بره همه بازی هایی که آدم ها کردن رو نگاه کنه یاد بگیره، ربات میذارن در واقع با خودش با الگوریتم خودش اونقدر این بازی رو تکرار میکنه که مشکلاتش رو بفهمه و خبره بشه توی اون بازی. حالا یه چیزی که این مقاله مطرح میکنه اینه که توی این خود درگیریه آیا مسئله رنج و عذاب هم مطرحه یا نه؟ یعنی اگه خود آگاهی رو برای ربات ها در نظر بگیریم میتونه به وجود بیاد، آیا این الگوریتم ها که ربات رو به جای اینکه از بقیه یاد بگیره چی کار باید کرد، توی درگیری یاد میگیره که چی کار باید بکنه، توی خود درگیری در واقع یاد میگیره چی کار باید بکنه و اونقدر اشتباه میکنه که راه درست رو یاد بگیره، آیا این رنج و عذاب به حساب میاد؟ اینو چجوری داریم بهش نگاه میکنیم؟ بعد حالا میگه که یه سری چیزا مال طولانی مدت هست که مثلا ارزش های انسانی چطور خواهد شد، آیا ربات ها ارزش انسانی رو تحت تاثیر قرار خواهند داد یا نه، یا مثلا اگه ربات ها از انسان برتر بشن، اون وقت موقعیت اجتماعی آدم ها چه اتفاقی براشون میفته. بعد باز یه چیز دیگه این که توی بلند مدت آیا ما باید راجع به وضعیت زندگی ربات ها هم، حالا این عبارت عجیب غریبیه، وضعیت زندگی ربات ها، ولی آیا راجب خوب بودن وضعیت زندگی ربات ها هم همونجور که برای وضعیت زندگی آدم ها ارزش قائلیم، برای اونا باید ارزش قائل بشیم، مثلا رفاه ربات ها رو هم باید در نظر بگیریم یا نه. و اینکه مثلا اگه حالا تکنولوژی به یه جایی رسید که محتوا و خودآگاهی ذهن رو تونستن بفرستن روی اینترنت، یعنی اگه آدمی مرد هنوز اطلاعات ذهنی و خودآگاهیش توی مثلا کامپیوتر یه جوری ذخیره بشه، که این یه چیزی که خیلی حالا توی داستان علمی تخیلی میبینیم، ولی واقعا هم یه مقاله هایی کم کم داره راجبش در میاد. اون خودآگاهی وضعیتش چیه؟ یعنی آیا با اونم معادله یه آدم داریم برخورد میکنیم؟ آیا میتونیم اونو بفرستیم رو مغز یه آدم دیگه؟ آیا اون خودآگاهی میتونیم بفرستیم روی مغز یه ربات؟ اگه فرستیم روی مغز ربات، اون رباتش تکلیف اون باش چیه؟ آیا مثل همون آدمی که خودآگاهی و اطلاعاتش روی این ربات سوار شده باید باش رفتار کرده؟ یکم عجیب غریبه این مسئله. خب وقتی که دنبال راه حل میگردیم، شاید قدیمی ترین راه حل یه راه حلی باشه که 1942 ایزاک آسیموف که رمان نویسه، رمانای علمی تخیل می نویسه، بهش اشاره میکنه به عنوان سه تا قانون هوش مصنوعی. این جالبه، 1942 یعنی یه چیزی حدود 80 سال پیش میشه، ایزاک آسیموف سه تا قانون پیشنهاد میکنه. یکیش، اولین قانونه که یه ربات اجازه نداره یک انسانی رو بهش آسیب برسونه، یا اینکه با بی حرکتیش و بی عملیش باعث بشه که اجازه بده که به انسانی آسیب برسه. مثلا ربات اجازه نداره خودش آدم رو زخمی کنه، بعد اگه دید یه سنگ هم داره میاد اجازه نداره بی تفاوت بشه، بعد حتما جلو اون سنگ رو بگیری که سنگ آدم رو زخمی نکنه. قانون دومش اینه که ربات ها باید تمام دستوراتی که آدم ها میدن رو رعایت کنن، مگر اینکه رعایت این دستورات آدم ها ناقض قانون اول بشه. یعنی اگه مثلا آدم بگه بیا منو بکش، اینا اجازه ندارن این کارو کنن. و قانون سوم هم اینه که ربات ها باید از خودشون محافظت کنن، مگر اینکه با دو تا قانون اول در تناقض باشه. خب این آسیموف این سه تا قانون میذاره، این سه تا قانون خیلی معروف میشن با وجود اینکه توی داستان علمی تخیلی اینو میذاره، ولی بعد رفرنس به این سه تا قانون مثلا توی فیلم آی ربات هم شما میبینید. یعنی یه جورایی به عنوان یه راه حل استانداردی پذیرفته میشه. منتها خب تو همون فیلم آی ربات میبینی که مثلا ربات ها میان از همین قانون استفاده میکنن، بعد آدم ها رو کنترل میکنن، میگن که چون شما خودتون نمیتونید از خودتون محافظت کنید، ما باید شما رو کنترل کنیم که ازتون محافظت کنیم. یه جور مثلا دیکتاتوری رباتی در میاد از توش. یه نمونه مدرن تر راه حل، یه مؤسسه هست به اسم مؤسسه آلن تورین، که خب آلن تورین هم یه جوری در واقع پدر این تکنولوژی های دیجیتال و کامپیوتر اینا هست. حالا این مؤسسه آلن تورین یه فریمورکی رو پیشنهاد میکنه به اسم فریمورک فست ترک، که فستش FAST مخفف Fairness, Accountability, Sustainability و Transparency هست. یعنی این FAST فست مخفف این چهار تا کلمه هست، که پیشنهاد میکنه که هر کسی که داره یه سیستم هوشمند تولید میکنه، این سیستم هوشمندش باید عدالت رو در نظر بگیره، باید پاسخگویی رو در نظر بگیره. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، هر کدوم از اینا یه چیز داره، میتونید سرچ کنین، خیلی راحت در میاد این جزئیاتش. پس فرنس رو باید در نظر بگیره، یعنی عدالت و بی‌طرفی رو در نظر بگیره، پاسخ اکاونتبیلیتی و پاسخگو بودن رو در نظر بگیره، سستینبیلیتی یا پایداری رو در نظر بگیره، که حالا تو فرهنگ غرب پایداری یه مقداری به مسائل محیط زیستی و اینا برمیگرده، ولی پایداری در مجموع یعنی که الان اوضاع خوب باشه در آینده هم خوب بمونه، و ترانسپرنسی یا شفافیت. یعنی اینا رو اون کسایی که سیستم های هوش مصنوعی رو دارن تولید میکنن پیشنهاد میکنه که باید رعایت بکنن. خب نمونه اینا رو باز میبینید دیگه، یعنی انجمن های مهندسی، انجمن های فنی و مؤسسات علمی دانشگاهی، یه بخشی از محققا الان دغدغه‌شون همین موضوعاتی شده که یه نمونه های کوچیکی شده از امروز مطرح کردیم. مثلا الان توی مهندسی ژنتیک خیلی نرفتیم، اونا خودش داستانه عجیب غریب خودش رو داره. تو همین مثلا هوش مصنوعی که امروز صحبت کردیم، لیست اشکالات خیلی زیاد هست، لیست در واقع معماهای اخلاقی خیلی زیاد هست، و بدتر از اون معماها، یعنی یه تعدادش معمای فلسفیه، ولی بدتر از اون اینکه حالا چه راه حلی میتونیم براش پیدا کنیم که توش مشکلی نباشه. مثالش هم همون راه حلی که مثلا ایزاک آسیموف پیشنهاد میکنه، ولی خود اون ممکنه یه مشکل بزرگتری به وجود بیاره. خب من فکر میکنم این قسمت خیلی بیشتر از اون مقداری که برنامه‌ریزی شده بود طولانی شده، امیدوارم حوصلتون سر نرفته باشه، ولی این یه بحثیه که کمتر راجبش صحبت میشه و شاید از همه مهمتر باشه، چون تکنولوژی راه خودشو میره، بالاخره پیشرفت میکنه، خیلی انرژی خیلی زیادی نمیخواد جلو بردنش، ولی جلوی مشکلاتشو گرفتن باید تو سطح سیاست‌گذاری‌های کلان توی دولت‌ها و توی تحقیقات توی سطوح دانشگاهی و توی سطوح سازمان‌هایی که دغدغه‌های انسانی دارن، تو همه اینا باید دیده بشه که جلوی مشکلاتش گرفته بشه. یعنی اون حساسیت باید به وجود بیاد که ما 50 سال دیگه یه دنیای عجیب غریبی که دیگه از دستمون خارج شده و دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم نداشته باشیم. حالا این 4 قسمت هم همینجا تمام میشه، 4 قسمت پادکستی که راجع به تکنولوژی و صنعت داشتیم. امیدوارم که این 4 قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و باز امیدوارم که فرصتی باشه بعدها بتونیم توی مجموعه دیگه‌ای در خدمتتون باشیم. حتما ما را از نظر